طبيعي. شير نارجيلة أليس.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. سلام عرض میکنم به حضور همه شما شنوندگان، خوش آمدید به بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی. سالی پر از خیر و برکت رو برای همه شما آرزو میکنم، انشالله که سال خوبی باشه برای همه شما مردم شریف کشورم. میخواییم نخستین برنامه رو در بخش دوم با عنوان کار و نوا به حضورتون تقدیم کنیم، لطفا شنونده باشید.
بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد علی.
که این شب عید نو دست جانا، بیا گل بچینیم گل، بیا گل بچینیم گل،
دمت داده بومه ای زنا کل بزنیم، شادی کنیم وقت ریبو خونه سال نو بومه.
کار و نوا
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر موسیقی مناطق و نواحی ایران و در مورد مسائل نوروز، اسطوره‌ها و زیبایی‌ها و همینطور ارتباط سرچشمه‌های آفرینش و تجدید حیات در ادیان و اساطیر با شما صحبت می‌کنم و امیدوارم که مفید و فایده برای شما باشه. در میان ایرانیان رسم اینطوریه که پس از تحویل سال همه اعضای خانواده به یکدیگر شادباش عیدو میگن. کوچیکترها دست بزرگترها رو میبوسن، بزرگترها صورت کوچیکترها رو، و بعد بزرگ خانواده دعای تحویل سالو میخونه، دیگران تکرار میکنن که همون یا مقلب القلوب و الابصار باشه، و بعد از خواندن دعای تحویل سال بزرگ خانواده قرآن رو باز میکنه، هفت سوره یا هفت آیه از قرآن رو که با کلمه سلام آغاز میشه میخونه و با خواندن این آیات آفتها و بلاهای آسمانی و زمینی و شیاطین و اینها رو اعتقاد دارن که از محیط خانه و خانواده دور میشه و سلامت و آرامش در سال نو به خانه آورده میشه. بعد به رسم تبرک و شاد کردن به هر کدوم از اعضای خانواده، بزرگ خانواده بر اساس آنچه که در ذهن و دلش وجود داره یک پولی رو لای قرآن میگذارن و هدیه میدن به عنوان ایدی. بعضی جاها هم چیزهای دیگری رو جاگزین میکنن، یه پارچه هست عرض به حضورتون که سکه طلایی باشه، اینها به این شکل یک چیزای اینطوری رو به عنوان هدیه به همدیگه ایدی میدن و همه دهن خودشون رو شیرین میکنن از سفره نوروز و خیلی هم زیباست. این که چرا سمنو مثلا بر سر سفره هفت سین میگذاریم هم خیلی مهمه، به خاطر اینکه اولین غذایی است که انسان باهاش آشنا شده، از گندم به دست آورده و تلاش کرده که این رو به یه شکل دیگری غیر از نان در بیاره و با این شکلی که سمنو میسازیم، این در حقیقت اولین غذای مایعی هست که انسان فراهم کرده، آشواره است که انسان فراهم کرده و به همین خاطر که به این رسیده، این رو در جشن به عنوان نعمت قرار میده سر سفره و از خداوند سپاسگزاری میکنه به خاطر اینکه این نعمت رو بهش داده و باش آشنا شده به عنوان اولین غذا. چون بعدها دانشمندان تو قرن حاضر راجع به این مسئله تحقیق کردن و دیدن که اصلا خود سمنو یک غذای سالم، پر انرژی و نشاط آور هست برای انسان و اگر کسانی که دچار بیماری های خاصی مثل چربی زیاد و اینها هستن سمنو رو بخورن، براشون بسیار مفید هم خواهد بود. در بعضی از آدم ها کمبود بعضی از ویتامین ها رو میتونه انجام بده و خود این غذای اولیه انسان به همین دلیل سر سفره قرار میگیره. دمشقی در نخبت و دهر در خصوص رسمای ایرانیان می نویسه که پس از تحویل سال و آغاز سال نو، مردی فرخنده رو و خوش قدم و نیک زبان در پگاه نوروز به درون سرا می آمد. از او می پرسیدند کیستی و از کجا می آیی؟ چه می خواهی؟ نامت چیست؟ برای چه آمده ای؟ چه همراه داری؟ آن مرد پاسخ می گفت من پیروزم، نامم خجسته است، از پیش خدا می آیم و خواهان نیکبختی هستم و با تندرستی و گوارایی وارد شدم و سال نو را هم همراه آوردم و با چنین تمثیلاتی برای خود و خانوادهشان آرزوی سلامت و شادکامی و کامیابی می کردن. این رسم تا حدود 40-50 سال پیش در ایران بود، تو همین تهران هم بسیاری از خانواده تهرانی این کار را انجام می دادن. یعنی وقتی که سال تحویل می شد، یه بچه نابالغ رو که غالبا پسر بود می فرستادن که بره از نونوایی سر محل نان بخره و موقع که برمیگشت همین سوالها رو تقریبا از اون میپرسیدن و اون میگفتش که من نعمت آوردم، نان آوردم، شادی آوردم و در اون باز میکردن و این پسر رو میبوسیدن، با شادی باش برخورد میکردن، استقبال میکردن ازش و خیلی زیبا این آیین برگزار میشد و بعدش به سراغ شادی های خانوادگی خودشون میرفتن. میریم یه بخش از برنامه رو میشنویم، برمیگردیم باز راجع به نوروز صحبت میکنیم.
erkeklerle uzaklaşır. Yakınlarda uzaklarda yaz kökünü açır düşür. Ölkemize bayram gelir, ölkemize bayram gelir, ölkemize bayram gelir. Geyir yine bağlarımı, elvan gülü köyneğini, örtür meşe saçlarına, yaşıl kurut örteğini. Elleyim o sayırı, komşaların gülmeyini. Ölkemize bayram gelin, ölkemize bayram gelin, ölkemize bayram gelin.
یکی دیگه از داستان‌های فرهنگ مردم ایران در مورد نوروز، داستان رایج عمو نوروزه. برای من همیشه جالب بوده که در فرهنگ مردم کشورمون عمو نوروز و ننه سرما وجود داشتن که یک تقابل خیلی زیبایی هست از حالت جهان، بحث خیر و شر و بحث خوبی و بدی، نیکی‌ها، پاداش نیکی‌ها و همه اینها. آموزش‌های فراوانی هم داره این داستان، ولی متاسفانه به دلیل بسیاری از کمکاری‌های فرهنگی که انجام شده و اهمال‌های فرهنگی است، در حقیقت نگاه خود درستی به مسائل فرهنگیمون نشده، بچه‌ها امروزه از طریق تهاجمات فرهنگی که رسانه‌های حالا بگیم ماهواره‌ای اینترنتی اینها انجام دادن، بابا نوئل رو خیلی خوب می‌شناسن، اما عمو نوروز خودمون رو باهاش آشنا نیستن. تو یه کتابی هست به نام آیین‌های نوروزی در خصوص این قصه آمده که گیشنیز خانم از یک ماه مانده به نوروز به دارکوب‌ها و چرخریسک‌ها دستور میده از برگ نورس درختان و گل‌های نوشکفته قبای زیبایی برای عمو نوروز ببافن. همینجا توجه بکنید، اصلا وقتی که بهار نزدیک میشه، یعنی از جشن صده به بعد، زمین میره به سمت گرم شدن، چون فاصله خورشید و زمین داره کم میشه، به لحاظ علمی ثابت شده هست. پرندگان شروع میکنن به تلاش نو و لانه سازی، و اینکه دارکوب ها و چرخریسک ها برن لانه بسازن تنها به این نیست، تمام پرندگان شروع میکنن به لانه سازی بهاری. پرستوها میان لانه سازی میکنن، در بعضی جاها کبوترها شروع میکنن به لانه سازی نو، و همه پرنده ها به هر حال تلاش دارن که لانه سازی آغاز کنن. ادامه داستان خیلی جالبه که میگه که قبای زیبایی برای عمو نوروز هم ببافن. این بافتن قبای زیبا یک چیز تمثیلی است از اینکه اینها دارن یک روح جدید رو در جهان هستی پدید میارن برای نو شدن جهان. و میگن که باد و طوفان‌های اسفند ماه نشانه خانه تکانی گیشنیز خانومه، یا همون ننه سرما یا خاله پیرزن. چند روز به عید مونده، اولین بوسه ها رو از سرشاخه های درختان میگیره تا گل ها باز بشن و اونها رو تو گلدون میذاره. یه سفره هم میچینه و تخم مرغی روی آینه میذاره که موقع تحویل سال تخم مرغ بر آینه حرکت میکنه و تحویل سال رو حس بکنه. بعد گیشنیز خانم یا همون ننه سرما قلیونش رو چاق میکنه و روی مخده میشینه و به انتظار عمو نوروز، و کم کم خوابش میبره. این قلیان چاق کردن و اینها، چون ما میدونیم که اصلا ساختار قلیان مربوط به دوره صفوی است، یعنی از دوره صفوی به بعد که قلیان ساخته میشه، اون هم به دلایل خاصی، چون کشیدن چپق و اینها ممنوع بود، که از پیپ خارجی گرفته شده بود، برای شاعران مختلف شعر گفتن و داستانهای مختلفی هم ساخته شد. برآمدن این داستان قلیان کشیدن ننه سرما هم، یعنی اضافه شدن این قلیان کشیدن ننه سرما هم، از همینجا میاد. یعنی از دور صفوی به بعده که یک نوع نفوذ فرهنگی باعث میشه که این داستان تغییراتی درش صورت بگیره. به هر حال این مسئله هستش که ننه سرما خوابش میگیره و کم کم عمو نوروز میاد و وقتی سال تحویل میشه گشنیز خانم خواب میبینه که یه گل بنفشه‌ای رو سر سفره‌اش قرار داده شده. عمو نوروز میاد، شیرینی میخوره، دور اون اتاق میگرده و بعد ننه سرما وقتی که بیدار میشه میبینه که سال تحویل شده و عمو نوروز آمده و رفته. اگر خودشو به آب بزنه از ناراحتی بارون میباره، این خیلی مهمه. اگر خودشو به آب بزنه بارون میباره، اگر به خاک بزنه طوفان و گرد و خاک بلند میشه و چاره ای نداره جز این که تا سال دیگه صبر بکنه، سالی که عمو نوروز و گشنیز خانم باز بخوان به همدیگه برسن یا عمو نوروز و ننه سرما بخوان به همدیگه برسن. به همین خاطر کودکان همیشه با این داستان بر این امید قرار می گرفتن که عمو نوروز بیاد جهان رو جوان کنه و پیش از تحویل سال شمع و چراغا رو روشن کنه و کاسه های آب رو با برگ های سبز نارنج یا برگ های شمشاد و اینها زیبا بکنه، یا مثلا جشن آب پاشان رو بیاره و به مبارکی قدم خودش سال نو رو با شادی و سرور آغاز بکنه. و جالبم هستش که انداختن نارنج داخل آب بحث نگاه ایرانیست به کره جهان و گرد بودن جهان هستی و اینکه کره خاک در سه چهارم آب شناور هست و نشان میده که نیاکان ما در گذشته های دور به گرد بودن زمین اعتقاد داشتن و خیلی مسئله مهم هست. در بخش بعدی برنامه من راجع به رویکرد به آسمان و بحث ساختن معابد و اینها صحبت خواهم کرد در زمینه اعتقادات ایرانی و ببینیم که اصلا سرچشمه های آفرینش و تجدید حیات در ایران چگونه به اینجاها رسیده است.
برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز.
برنامه کار و نوا رو میشنوید. دوستان و همکاران من گفتگویی رو انجام دادن با کارشناسان که میشنویم و باز در خدمتون هستم.
سلام میکنم به شنوندگان برنامه کار و نوا. روز شما بخیر شنوندگان عزیز. امیدوارم روزهای بهاری خوبی داشته باشید. قرار هست در این بخش گزارشی سری بزنیم به استان زنجان، با یکی از هنرمندان اهل زنجان صحبت بکنیم، آقای التفات داوود بیگی. سلام عرض میکنم آقای داوود بیگی.
سلام از بنده به عوامل برنامه و به همه هموطنان عزیز ما.
آقای داوود بیگی، شما اهل خرمدره زنجانید، درسته؟
بله کاملا.
و موسیقی هم در خانواده شما موروثیه؟
بله، از پدرم به یادگار مونده و قبل از ایشون هم پسرعموهاشون در موسیقی فولکلور عاشقی
بله
درسی داشتن و از عاشقهای نامی استان زنجان بودن.
به چه کسانی عاشق گفته میشه آقای داوود بیگی؟
به کسانی عاشق گفته میشه که خودش گپوز میزنن.
بله، یعنی ساز میزنن.
ساز عاشقی رو میگن گپوز.
بله،
ساز میزنن، شعر میسراین، داستان میگن، به حساب افسانه‌های آذربایجان رو تعریف میکنن و همه موارد موسیقی رو خودشون به تنهایی اجرا میکنن.
آقای داوود بیگی، ما در برنامه کار و نوا که در ایام نوروز پخش میشه با هنرمندانی که صحبت میکنیم ازشون میخواییم که قدری راجع به کارهای نوروزیشون صحبت بکنن، به ویژه اگر این کارها در ارتباط با آیین‌های نوروزی در منطقه خودشون هست. شما هم راجع به همین موضوع صحبت میکنید؟
هنرمندا معمولا عاشقها در بین مردم هستند.
بله.
از هر چیزی که در بین مردم میبینن ترانه سرایی میکنن و با سازشون به ساز زخمه بر ساز زده و همونو برای ایل خودشون میخونن.
درسته.
من هم آهنگای نوروزی بله دارم، چند تایی اجرا کردم مثل همه عاشقهای هموطن آذربایجانی.
نوروز و آیین‌های نوروزی در استان زنجان و حتی شهر شما خرمدره چگونه اجرا میشه؟
آیین‌های نوروزی که خب معمولا از اوایل اسفند از چهارشنبه سوری شروع میشه، یعنی دیگه وقتی که اوایل اسفند میرسه مردم خودشون آماده میکنن برای آمدن بهار، خانه تکانی‌ها شروع میشه، سبزه‌های عید رو میکارن، سفره های هفت‌سینشون رو آماده میکنن، لباس های نو میخرن برای بچه ها، برای خودشون. یواش یواش این خودشون رو آماده میکنن که با سال جدید یا هم نو بشن و به حساب عیاق باشن با هم.
اون وقت همین آیین ها، همین رفتارهایی که مردم زنجان دارن در ایام نوروز یا وقتی میخوان به استقبال نوروز برن، در ترانه های شما هم قاعدتا میاد دیگه، درسته؟
بله معمولا میاد. بله.
آقای داوود بیگی، یه مقوله دیگه هم ما در برنامه کار و نوا ازش صحبت میکنیم، اون هم آوازها و ترانه های کار هست.
بله.
خب بهار هم فصلیه که به هر حال کشاورزان به سراغ کار میرن و در حقیقت کار رو دو مرتبه شروع میکنن. در منطقه زنجان این آوازها و ترانه های کار به چه شکلیه؟
معمولا همه عاشقا در مورد آوازهای کار آهنگای خوندن میخونن. حالا
و خود شما هم خوندید؟
بله منم خوندم، منم چند تایی خوندم.
امکانش هست یکیش رو نام ببرید؟ حالا یکی از بهترین هاش رو، اونی که فکر میکنید الان میتونید اجراش بکنید، یه بخشش رو.
بله، یه آهنگ خوندم که در مورد تارم اولیا که از شهرهای استان زنجان، از یک محالی از استان زنجان که به هندوستان ایران هم به حساب شناخته شده
به خاطر تنوع آب و هواییش،
تنوع آب هوایی، تنوع میوه‌جاتش، کشاورزیش خیلی قویه، مثلا زیتون اونجا معروفه، برنجش معروفه و همه جای استان زنجان، خرمدره، اطر، منطقه تارم هم به حساب بیشتر از اینا نقش داره.
بله.
و من اونجا خوندم که Allah'ın nimeti gelmiyor sana, her meyveden bir pay verir insana. Ben zehir bu ülke, bağ rizvana tarımın alması narı güzeldi. Az anaro, sibo, zeytunu, az kısılı zeneşo, az berenceşo, az heme ina tüye ahank,
besabı,
böyle geldim o esim oldu.
Bale. Ağabey Davud Beygi, اصولا چرا این آوازها خونده میشه؟ یا میخوام بفرمایید همچین ترانه هایی و همچین موسیقی هایی چه تأثیری بر مردم میگذاره؟
خب عاشق ها هنرمند های مردمی هستن، همین عاشق ها خودشون هم کشاورز هستن، همین خودشون از قشت کاری
اصلیشون ممکنه کشاورزی باشه.
بله، اصلا عاشقی که دیگه فقط شغل اصلیشون نیست، اصلا عاشق ها خودشون کشاورزن، خودشون کارگرن، زحمتکشن، تو بین مردم هستن.
بله.
و چون زحمت را به حساب خودشون حس کردن، بعد خب این قاعدتا باید سوده هاشون هم از دل برخواسته و بر دل بشینه، چون تجربه کردن. اینجوری نیست که مثلا خواننده بشه که یک شعری بهش بده و ایشون ندونه که مثلا برنج کاشتن یا مثلا باغداری و دامداری چه زحمتی داره. چون زحمت رو قبول کردن خودشون و در توی این زحمت نقش دارن، اینا بهتر میتونن به سراین رو بخونن.
درست.
اینه که اینا هم که به حساب عجینم با این موسیقی و با این زحمت دیگه.
و ترانه های کار در منطقه زنجان صرفا ترانه های کشاورزیه؟ حرفه دیگه در
نه نه، فقط کشاورزی نیست، دامداری، کشاورزی، مثلا حتی مثلا صنایع دستیش.
بله.
همه مواردی که در مورد زحمت انسان، از زحمت انسان به وجود میاد.
بله.
همه اینا توی حتی توی عروسی هاشون که عاشقا رو میبرن، مردم هم میخوان که اینا رو بخونن، مثلا میگن که از فرش زنجان برامون بخون، یا مثلا از انار زنجان بخون، از زیتون زنجان، اینجوری هستش اصلا. اینا دیگه جا افتاده چندین سالش از من که الان خودم یادم.
شما میفرمایید صنایع دستی هم چون از کارهایی هست که مرسومه در زنجان، مثلا چاقوی زنجان فکر کنم مثال زدنیه، یعنی ترانه های خاص خودشون رو اینها دارن؟
بله بله، یعنی به حساب خیلی هاشون که اصلا آمیخته با همه، یعنی ترکیب خانیه، مثلا بله. در داخلش مس و چاقو و همه اینا، فرش و اینا همه در داخل یک ترانه گنجانده شده.
از این ترانه ها رو میشه یه بخشش رو بخونی؟
زیتون آقاجلار نزمه دوزور، قزل ازم چای آخر سوزور، در رام چبر زغده دویو اکیلر، گل بنا بر هر دیار گزلدی، گزلدی گزلدی گزلدی، گل بنا بر هر دیار گزلدی. یکی از آهنگای بود که در مورد تارم بود.
بله.
در مورد پرشش حالا یه آهنگ دیگه. عالم علمی له عشق نور ساچان، انسانların هر آثار گزلدی، ellerde tokunan gal gal çalar, tebrişim gilimi cacinim dedi, güzeldi güzeldi, zencanımın her diyarı güzeldi. اینجا هم از گالی و گالی های ابریشم و خاکچه ها و اینا اسم جاجیم و اینا به حساب اسم میبره. یا شاسن اللرز فرشتوخیانلار ایلمه چلان بازم نورت جوانلار، بی تخته یمین بیر نقش برانلار، زنجانمون هر دیار گزن. اینجا دقیقا به فرش زنجان
اشاره میشه،
آره، که برای هر تخته فرش هزارها نقش و نگار میبندن و اون کس دلشونو میریزن توی اون فرش.
درسته آقای داوود بگی، متشکرم از توضیحات شما. من تا میخوام برگردم باز به نوروز. معمولا هر قومی در ایران برای استقبال از بهار به هر حال یه آیین خاصی داره، ترانه های خاصی داره. مثلا فرض مثال نوروزخوانی خب در خیلی از مناطق ایران مرسوم هست. در زنجان چطوری به استقبال بهار میرن، به خصوص هنرمندان؟
خب حتما مژده بهار را میدن. بهار گلدی آز گلدی، گنشالاران آز گلدی، طبیعت پرهلندی، بلبل آواز گلدی. یعنی همونطوری که بلبل آواز سر میده و نغمه بهاری میده، عاشق زنجانی هم با ساز خودش هم‌آوا میشه و مژده بهار میده.
بسیار متشکرم، خیلی عالی بود. اجازه بدید برای شنوندگانمون عرض بکنم که با عاشق التفات داوود بیگی صحبت کردم. ایشون از هنرمندان به نام اهل خرمدره زنجان هستن. خیلی متشکرم آقای داوود بیگی، با شما خداحافظی میکنم و پایان صحبت‌های من و شما شنوندگانمون کاری از شما رو خواهند شنید.
زنده باشین، سال خوبی داشته باشین، انشالله که همه هموطنانمون، ایران جوانمون همیشه جوان باشه.
انشالله، سپاسگزارم. شما هم سال خیلی خوبی داشته باشید.